14:31 است. سپاس که ما رو همراهی میکنید. امروز با موضوع عملهای زیبایی و سلامت روان رو شما صحبت میکنیم و میزبان و سرکار خانم دکتر میترا جهانگیر رو روانشان سلامت هستم. خانم دکتر یک مقدمی رو فرمودید، اشاره کردید که بخشی از افرادی که دچار این مشکل میشن، یعنی به صورت مشکل گونه به عملهای جراحی زیبایی رو میارن، ممکنه که دچار چه اختلالاتی باشن و مسائلی و نگرانی های غالب اونها رو اشاره کردید. یه مقدار قدیمتر برگردیم و ببینیم که چه چیزهایی، چه فاکتورهایی و چه عواملی بودن که باعث شدن و میتونن پیشبینی بکنن که یک فردی در آینده و امروز خودش احساس خوبی به خودش نداشته باشه، احساس خوبی در ظاهر خودش نداشته باشه و بخواد اینها رو به شدت تغییر بده.
ببینین، علل روانی و اجتماعی زیادی برای این موضوع مورد بررسی میتونه قرار بگیره. یکی از مهمترین چیزهایی که وجود داره، اصطلاحاً ما میگیم خودپنداره فرد، یعنی تصویری که فرد از خودش و ویژگی‌های شخصی خودش داره که از کودکی توسط والدین، توسط نزدیکان درجه یکش به اون القا شده، بازخوردهایی که به اون داده میشه، تصوری که اون از زیبایی‌ها برای خودش در نظر میگیره میتونه رو باورهای اون تأثیر بذاره، که همه اینا به سبک، اصطلاحا ما میگیم سبک فرزند پروری والدین بستگی داره که تا چه اندازه میتونه روی تمایل فرد در آینده روی تصویر بدنی خودش و جراحی‌های اون تأثیر گذار باشه. اینکه از کوچیکی به فرد القا شده باشه که چقدر شبیه دیگری هست و مقایسه‌ای که اونو با یک فردی که مثلا یک اندام دیگری داره و اونو بهتر جلوه دادن، آروم آروم روی اون فرد تأثیر میذاره و خودش دید منفی نسبت به خودش پیدا میکنه و این دید منفی رو در بزرگسالی که دیگه خودش قدرت انتخاب هر کاری رو داره، دید منفی رو با جراحی کردن از خودش میخواد سلب کنه. یعنی اون چیزی که از کوچیکی درش القا شده، حالا که به بزرگسالی رسیده، با انجام عمل جراحی میخواد اون تصور ذهنی خودش رو از خودش در واقع تغییر بده و به رضایت نسبی برسه. یکی از دلایلش واقعا ما میگیم خودپنداره، اصطلاحا بهش میگیم. یه چیز دیگری هم اتفاقا بد نیست بهش اشاره کنم، موروثی بودن این مسئله است. معمولا کسانی که درگیر وسواس های این چنینی هستن، اگر دقت کنیم یه مقداری میتونه حالت ژنتیک هم داشته باشه، یعنی در خانواده، در نزدیکان درجه یکشون هم ممکنه وجود داشته باشه که این حالت به این فرد هم القا شده باشه.
من اینطوری شنیدم، این مقدار حالتن چودم جزئی تر میبینیم و فرمودید انگار بچه هیچ اونجوری احساس کرده که اینطوری بودنش چقدر به چشم والدش زشته یا یه طوریه یا نشونه بدیه. چون ما خیلی از آدمهایی رو میشناسیم که ممکنه یه مقدار اضافه وزن داشته باشن اما اونقدری احساس بدی به خودشون ندارن. در این حال افرادی رو داریم که یه مقدار ممکنه حتی از یه حالت خاصی خارج بشن، دائم از دیگران میپرسن که من چطور شدم، چاق شدم،
نشدم.
و چقدر دنبال اینن که هی آدم ها مثلا تو همین حوزه ها که مثلا دوست داره هی بشنوه که شما بهش بگید تو لاغر شدی. انگار بخش زیادی از این دوست داشتنه، این ارزشمند بودنه، اومده نشسته تو بدن. یعنی از این حالت شخصیتی، از دستاوردها، از شدن، این که من تبدیل به چه آدمی بشم، درون من کی باشه، توی سطح اومده، توی شیپ، توی شکل بدن مقد قرار گرفته که قشنگ هستم یا نیستم. شاید بشه گفت این افراد حتی دیگران رو هم همینطوری میتونن دوست داشته باشن، یعنی عمق دوست داشتنشون نسبت به آدم ها خیلی هم وابسته به شخصیت اون طرف نیست، چه چیز داره و چه چیز نداره، دو تا چهار تا که فکر میکنن دیگران هم اونها رو دارن اینطوری میبینن. اگر مثلا کمر من اینطور باشه، مثلا بدن من اینطور باشه یا صورت من اینطور نباشه، احتمالاً
دوست داشتنی نیستم.
دوست داشتنی نیستم.
در واقع نگرشی که خودشون نسبت به دیگران دارن رو فکر میکنن اونا هم نسبت به خودش به اون دارن. اصطلاحا ما میگیم خودکارآمدی فرد کمه. یعنی اینکه تحت تاثیر ظاهر قضیه به ابعاد دیگه افراد نه نگاه میکنه نه به در مورد خودش به این نتیجه میرسه. یعنی اینطوری میتونم بگم احساس و تصویر ذهنی و بدنی منفی که در رابطه با خودش داره باعث میشه که عزت نفسش میاد پایین، اعتماد به نفسش میاد پایین و این عزت نفس از دست رفته رو با عمل جراحی میخواد جبران کنه، در حالی که ما میدونیم که اصلا جبران نمیشه به این شکل. نه تنها جبران نمیشه، باز هم دنبال یک چیز دیگه برای به دست آوردن اون آرامشی هستش که لازم داره و بهش نمیرسه 100%.
از خلال صحبت‌های شما یه موضوعی به ذهنم متبادر شد که گفتم اینو با شما در موردش صحبت کنم، سوال کنم و گفتگو کنیم. وقتی در مورد عزت نفس صحبت میکنید، یعنی احساس خود ارزشمندی ما، یه بخشیش هم به این بر میگرده که من چقدر خودم و همینطوری که هستم دوست دارم. بعد این سوال برام پیش اومد که با شما در موردش حرف بزنیم که آیا ممکنه به طرز معنیداری بتونیم بگیم افرادی که دوچار خودپنداره منفی ترین، یعنی تصویر بدنی پایین ضعیفتری از خودشون، غیر دوست داشتنی تری از خودشون دارن، ممکنه که اینها افرادی هن که خود سرزنشگری های بیشتری هم دارن، یعنی دائم دارن به خودشون گیر میدن که اینجا ایراد داره، این کار اشتباه کردی؟
دقیقا همینطور. یعنی تمام مدت در حال سرزنش کردن خودشون. اصلا یکی از چیزهایی که توی جلسات درمانی ما با مراجعینمون خیلی به کار میبریم اینه که سعی کنین بیشتر خودتون رو دوست داشته باشین، به جای اینکه انقدر سرزنش کنین خودتون رو، به جای اینکه انقدر ایراد بگیرین، یک کمی به خودتونم بیشتر محبت کنین، بدنتون رو بیشتر دوست داشته باشین. ممکنه خیلی به نظر اون فردی که این حرف رو بهش میزنیم جملات خندداری بیاد، ولی واقعیتش اینه که اگر من خودم رو خیلی دوست داشته باشم، بدنم رو دوست داشته باشم، به جای اینکه همش دنبال این باشم که حالا دماغم رو کوچیک‌تر کنم، شکمم رو کوچیک‌تر کنم یا هر چیز دیگه‌ای، سعی میکنم از خودم لذت بیشتری ببرم، از توانمندی هایی که دارم استفاده کنم و در واقع اون خود سرزنشگری رو تا اونجایی که میشه به حداقل برسونم. به هر صورت زیبایی یک امر کاملا نسبی هست و من اعتقادم اینه که یک فرد میتونه از دید یک نفر زیبا و از نظر دیگری زیبا نباشه، یعنی کاملا دیدگاه های مختلف، افراد مختلف، نظرات مختلف داشته باشن و اگر ما بخوایم همه رو راضی نگه داریم در نتیجه هرگز حال ما خوب نمیشه، چون هر کسی با سلیقه جدیدی در کنار ما قرار میگیره. وقتی خودمون رو تایید کنیم، در این صورت اون آرامشی که بهمون دست میده نیازی به تایید دیگران وجود نداره و به تبع اون دنبال جراحی های بیشتر و راضی نگه داشتن دیگران نمیره.
اشاره کردید که باید این افراد بتونن که میزان بیشتری خودشون رو دوست داشته باشن و سوالی که مطرح میشه اینه که آیا بلدن این کارو؟ آیا به اندازه کافی توسط یک مراقب اولیه در گذشته های دور به درستی به اندازه کافی دوست داشته شدن؟ این ظرف نوازش توسط کسی دیگری در کودکی آیا پر شده و او دوست داشتنی تلقی شده که امروز بخواد خودش رو دوست داشته باشه؟ انگار که بعضی ها اونقدر دوست داشته نشدند که حالا بتونن خودشون رو دوست داشته باشن و به فرمانده شما به خودشون مهربانتر باشن. یعنی به نظر میاد قبل از اینکه جراح تیغ جراحی رو بخواد به بدن اونها بکشه، اونها سال هاست که دارن تیغ خود سرزنشگری رو به خودشون
دقیقاً همینطوریه که شما میفرمایید و این چیزی که هست چیزی نیستش که مال امروز و دیروز باشه. انگار دوست داشتن مشروط بوده. یعنی خوشگل باش که دوست داشته باشی.
یا
در سنین بالاتر مثلا بچه‌هایی که مشکل درس و امتحان دارن معمولاً این یه چیزی شبیه اینو بیان میکنن که ما به شرطی دوستمون دارن که نمراتمون بالا باشه. پدرم به شرطی منو تایید میکنه که ریاضیمو مثلا نمره خوبی 20 گرفته باشم. همین رو در سنین کوچیکتر به شکل دیگری، به شرطی منو دوست داشتن خاله هام که مثلا خوشگلتر از بقیه باشم. اگر توی جمعی من به زیبایی دوستام نبودم مورد توجه قرار نمی گرفتم. اینا میشه انگار دوست داشتنهای مشروط و بی قید و شرط نیست. ما این حالت رو در بزرگسالی وقتی در بچگی نمی بینیم، در بزرگسالی هم این حس رو نسبت به دیگران بازم داریم و فکر میکنیم در شرایطی مورد تایید هستیم که در واقع همه چیزمون اوکی باشه، مورد تایید باشه و به عبارتی یه مقدار زیادی کمالگرایی هم قاطیش میاد که من به شرطی دوست داشتنیم که از همه لحاظ کامل باشم. یکی از اون لحاظها زیبایی ظاهری هست که خیلی هم آسیب زننده است و نتیجه خوبی در بر نداره.
سپاسگزارم. ساعت 14:42 دقیقه است. میزبان سرکار خانم دکتر جهانگیر راد، روانشناس سلامت هستیم و با شما در مورد عملهای زیبایی و سلامت روان صحبت میکنیم. یک رفت و برگشت داشته باشیم تا بخش پایانی رو تقدیم شما کنیم.
خدا انسان‌ها را آفریده و زیبا آفریده. به نظر من زمانی که خدا آفرینش زیبا داره دلیل نداره که ما به دنبال عمل زیبایی بریم.
تصویر احساسم در آینه انعکاس آرامش، حس عمیق که دست کم نمیگیرم. محمد عطاری، تهران.
تونم بگم دو هفته قبل یکی از دوستان من که واقعا یک دختر بسیار زیبا و بینی بسیار قشنگی داشت، این رفت عمل کرد و اصلا من موندم و هر چقدر ازش سوال کردم که بینی تو چه اشکالی داشت، اصلا کجاش مشکل داشت که حداقل ما بفهمیم، میگفت نه شما نمیتونین بفهمین، چون اون چیزی که من تو آینه میبینم شما که نمیبینید. وقتی که این کار رو انجام میدن انگار معتاد میشن و الان باز کارهای دیگه میخواد انجام بده. یعنی من نمیدونم، شاید واقعا از نظر روانی بعضیا مشکل پیدا میکنند که همینطور خودشون انگار زشت میبینن و یا اینکه دوست دارن هر کس هر کاری انجام میده اونها هم انجام بدن. انگار که اگه این عملای زیبایی رو انجام بدن از نظر شخصیتی در یک رده بالاتر قرار میگیرن.
قسمت زیادی از موهای سرم ریخته بود، قسمت اقل موهامو بلند نگه داشتم، نه رنگ مو زدم نه هیچ چیزی رو تغییر دادم. همیشه هم جلو آینه وانسر احساس خوشحالی میکنم، با اینکه 76 ساله کاملا احساس جوانی میکنم، چرا که من به نعمت ورزش و گوش دادن و سلامت ترکم زندگی خوبی داشتم، شاید داشته باشم. بعد یا خودشم نمیخوان هم چشمی میکنم دینی عمل میکنه، اون خواهر دیده عمل میکنه، اون به برادر عمل میکنه، این همش به مشکلات برمیکنه. چقدر خوبه به خواسته های خدا، به داده های خدا توجه کنیم و شکرانی بشه.
سپاس از اینکه ما رو همراهی میکنید و از تلفن هاتون. میزبان سرکار خانم دکتر جهانگیر راد هستم. خانم دکتر 4 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، یه بازخوردی به تلفن ها بفرمایید، بعدش در مورد این صحبت بکنیم که اگر کسی دچار این مسئله هست باید چیکار کنه.
صحبتایی که شنیدیم خب خیلی خوب بود، جالب بود. یکی از چیزایی که اشاره کردن در رابطه با خانومی بود که گفتن بینیشون هیچ ایرادی نداشته و رفته و عمل کرده و جراحی کرده. توی سنین در واقع زیر 30 سال، بیشتر زیر 30 سال، یه مقدار زیادی که خیلی هم شایع هم هست به خاطر چشم هم چشمیه. یعنی ما خیلی از دختر خانوم ها و یا آقا پسرهایی که باشون صحبت میکنیم که چرا این عمل رو انجام دادی، میگه دوستام انجام دادن خیلی خوب شده بودن. اصلا بدون این که فکر کنه، یعنی بدون این که هیچ فکری در این مورد بکنه، اینو به عنوان یک چیزی که تو جامعه عرفه که خب هر که بینیش عمل کرده باشه انگار با کلاس داره، به زبان ساده تر انگار کلاس بالاتری داره و خیلی شایع هست و این خیلی جای صحبت کردن داره. متاسفانه زمان زیادی نداریم، ولی اشاره که اون خانم کردن خیلی خوب بود، چون خیلی از مراجعینی که برای این کار میان پیش ما هیچ دلیل قانع کننده برای جراحیشون ندارن. مقدار زیادیش چشم همچشمی هست، مقدار زیادیش تبلیغاتیه که توی فضای مجازی میشه و جراحیایی که خیلی آسون تبلیغ میشه، انگار که هیچ خطری به دنبال نداره و انگار اینا بدون آگاهی و بدون علم میرن سراغ این جراحی ها، انگار به عواقبش فکر نمی کنن. هیچ دلیل منطقی هم پشتش وجود نداره.
تو این بخش پایانی خواهم دکتر، اگر کسی احساس کرد که این مسئله رو تو خودش داره، یعنی احساس خوبی به تصویر بدنی و ظاهری خودش نداره و احساس میکنه دائم باید یه چیزی رو تو خودش تغییر بده و این رو این مسئله رو دیده که مسئله روانشناختیه نه یک مسئله بدنی، باید چیکار بکنه؟
ما از کسانی که میخوان جراحی کنن واقعا خواهش میکنیم قبلش به مشاور روانشناس مراجعه کنن. مشاور با بررسی هایی که دقیق انجام میده متوجه میشه. اگر افکار فرد خیلی شدید نباشه، میتونه با درمان های شناختی رفتاری که انجام میده کمکش کنه که از این افکار نجات پیدا کنه و در مواقعی که خیلی پیچیده تر و مشکل تر باشه، حتی میتونیم از همکاری روان پزشک برای درمان دارویی هم کمک بگیریم.
سپاسگزارم از شما.
خواهش میکنم.
امروز میزبان سرکار خانم دکتر میترا جهانگیر روانشناس سلامت بودیم. از شما کمال تشکر دارم. از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه ما رو شنیدید هم بسیار ممنونم. تا دوری دیگر بدرود.
خدا
صدای ما رو از رادیو سلامت میشنوید و جا داره که برای اون دست از هموطنانی که راهی کربلای معلا هستن و در این سفر معنوی به سر میبرن آرزوی سلامت و تندرستی کنیم. انشالله که حالشون خوب باشه و سفر زیارتی خوبی رو هم پیش رو داشته باشن. اما میخواییم در این بخش برنامه و بخشی رو با عنوان سفر عشق تقدیم کنیم.
اللهم ارزقنا زیارت الحسین.
پیاده به سمت خیابان قبلة العباس رفتیم که یک راست به سمت بین الحرمین می رفت. به میدان المیزان که رسیدیم گنبد نورانی و زیبای حرم حضرت ابوالفضل دیده می شد و خیلی ها همانجا چند دقیقه می ایستادند و دعا و شکر می کردند که به زیارت اهل بیت علیهم السلام مشرف شدند. سفر عشق.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد. سلام خدمت عزیزان شنونده این برنامه. من علیرضا قزوه هستم، شاعر و نویسنده. ما در بخش‌های قبلی مقدمات سفر و آمدن رو گفتیم و وارد نجف شدیم. شهر نجف به عنوان اولین شهری که یا هوایی به عنوان مثال فرودگاه نجف پیاده شدیم، چون بیشترین سفرها تو نجفه، یا از پایانه های مثلا مثل مهران آمدیم وارد نجف شدیم. خب زیارت حضرت مولا علی مسلماً زیباترین جاست و نزدیک اونجا مسجد کوفه، سفر کوتاهی به کوفه که فاصله کمی تا نجف داره، و آداب مسجد کوفه، آداب زیارت مولا، و در کنارش به هر حال اونجا ما قبرستان رو داریم، قبرستان شهر نجف که خیلی از بزرگان در اونجا دفن هستن، چند تا از پیغمبران مثل صالح و هود، خیلی از علما مثل آیت الله قاضی، استاد علامه طباطبایی و حضرت امام، این بزرگان در اونجا دفنن و زیارت اینها میتونه بسیار جاذبه داشته باشه. و برای یه سفرنامه نویس همیشه گفتم که یک دفترچه کوچیک باید همراهش باشه، سفرنامه رو بعدها بنویسه. همون وقت یک سفرنامه نویس حرفه‌ای داره قدم میزنه، به عنوان مثال یه دفعه دوستشو میبینه که این دوستش مثلا 20 ساله ندیده، 20 سال پیش با هم همکلاس بودن، مثلا یک دفعه تو مسیر نجف به کربلا او رو دیده. خب این جالبه، میگه من بعد از 20 سال احمد رو مثلا دیدم، مثلا با پدرش تو مسیر بود، و توضیح میده. بعد وارد مسیر راهپیمایی میشه. تو مسیر راهپیمایی که حدود 80 کیلومتر است، عمودهایی هست که هر کدوم از این عمودها 50 متر با هم فاصله داره، و تا خود نجف این عمودها هست شماره داره، و موکبهای بسیار که تقریبا 3 روز و 3 شب دوستان اگر حدود 20-25 کیلومتر راه برن این مسیر رو طی میکنن. اتفاقهای زیبای سفرنامه توی این مسیر شکل میگیره. یه دفعه میرید یه موکبی میبینید که این موکب به عنوان مثال تعزیه را انداخته، تعزیه به سبک خود فضای نمایشی عراقی ها، سرهای کشتگان کربلا رو زده. من اولین بار اینها رو در اونجا دیدم و برام خیلی تکان دهنده بود، چقدر قشنگ سرها رو شبیه مثلا سرهای بریده اصحاب امام حسین آماده کرده بودن و عزاداری می‌کردن. خب اینا اتفاقهای خیلی قشنگه. میرید مثلا بچه‌هایی رو می‌بینید، من جنبه طنز سفرنامه رو اشاره کنم، خودم نوشته بودم یه جایی دیدم یه پسری بود از بچهای لرستان بود، این رفته بود از شهر نجف مهر خریده بود، حدود 4-5 کیلو مهر تقریبا کوله بارش رو سنگین کرده بود و با خودش داشت میبرد کربلا، در صورتی که تمام این کسایی که میرن مهر رو از کربلا میخرن نه از نجف. این بنده خدا از نجف خریده بود، داشت میبرد کربلا و بعد باز میخواست برگرده به نجف. خب این یه کاری بود، کار اضافه بود، بارش رو سنگین کرده بود 4-5 کیلو. این مسیر 3 روز 4 روز آدم احساس میکنه باید با کمترین بار بیاد، حتی یه کتاب رو میخوایی با خودت بیاری نباید بیاری. این یه جنبه طنز داشت. یا مثلا طمع بعضی ها تو این مسیر، من میدیدم بچه های یک شهری بودن که وقتی یه عراقی، یه پیرمرد عراقی آمد با پسرش، میگفت که شب بیایید در خانه ما. اینها رفته بودند اونجا و وسط را برگشتن، آمدن گفتن که اینها اینترنت نداشتن شهر، خیلی بد بود وقتی مثلا شما داری خونه یه عراقی میری، یه پیرمرد عراقی، یه کشاورزی وسط راه جلوی شما رو میگیره با عشق و علاقه خونه داره میره، اون پیرمرد کشاورز دیگه اینترنت نمیدونه چیه و شما به خاطر اینکه اینترنت اون خونه نداره بیای بیرون. یعنی اینها رو من همه رو میدیدم تو سفرهای قبلیم، دیدم و نوشتم تو کتابم. اینها چیزهای جالبی است که میشه بهش اشاره کرد. خیلی از این نکات، یا یه بچه کوچولو میبینی هیچی نداشته تو خونشون، یه دستمال کاغذی بوده، اون دستمال کاغذی رو دست گرفته آمده واسطه تو مسیر و این با همین دستمال کاغذی مثلا داره از مردم، یا یکی تو خونش هیچی نیست، یه خرماست، یه دوتا نخل خرماست، همون خرماها رو کنده آورده واسطه تو مسیر کربلا داره میده. اینها زیبایی های راه است که انشالله باز من در قسمت بعدی که وارد بخش چهارم شدیم باز به این فضا اشاره میکنم. فضاهای طنز، فضاهای جدی، فضاهای گریاور، فضاهای شادیاور، همه این فضاها تو مسیر این چند روزی که پیاده روی هست هست و چقدر ترانه ها و مصائب و سرود ها و نمیدونم نوحه های زیبایی که تولید شده هر سال، نوحه هایی که مردمی کاملا و اینها رو همه جا پخش میکنن. گاهی وقتا میبینیم خود اون موکبدار خواننده است، یعنی مداح است و داره مداحی میکنه برای مردم و کنارش چای میده، کنارش غذا میده. اینها بسیار صحنه های زیبایی است. کسی که سفرنامه نویس هست باید به همه اینها اشاره کنه، چششو نباید ببنده بر این مسیر و بره و میتونه هر شب وقتی مثلا یه جای اتراق میکنه عوض این که سری بگیره بخوابه به همسفراش نگاه کنه. شما از کجایی؟ مثلا عراقی ها میان، بچه های عراق هستن، میان دور بر شما، ایران چجوره، نمیدونم فلانی چجوره، همه سوال میکنن از همه کسان و اینها خیلی زیباست که اطلاعاتو میدی، اطلاعات رد و بدل میکنی، شما چجوری؟ شما مثلا میگه که من از فلان جا آمدم، با سختی آمدم، تو این مسیر داعش بوده، اینا رو من تو مسیری که بوده اون موقع داعش ها اینا رو نوشتم و اطلاعاتو به هر حال داشتم. اینه که تمام اینها رو بیشتر میتونید تو اون اتراق‌های شبانه و اون صحبت با بیشتر با عراقی‌ها بهترین سفرنامه رو بنویسید. خب ما خداحافظی میکنیم تا بخش بعدی.
کودک مریضی را دست مداح هیئت دادند تا برایش دعا کند. مداح بلندگو را جلوی گریه بلند کودک می گیرد و گریه ها بلند می شوند. صدای زینب زینب بلند می شود. آسمان خاکستری است، ابری است، قرمز است، معلوم نیست، اما هرچه هست آبی نیست. یک شام بیا حسین تکی شهر تکی زده و بی صدا دارد تمام می شود.
دارد این قافله را کرب و بلا می خواند، دارد این قافله را کرب و بلا می خواند، سفر عشق همین است خدا می داند، سفر عشق همین است خدا می داند. قرن ها رفت ولی داغ تو آرام نگشت، این چهل روز غمت قدر چهل سال گذشت.
اربعین تو سفر نیست، فقط پر زدن است، راه بیداری و مرگشتن و مسلم شدن است.
سفر عشق همین است خدا میداند، دارد این قافله را کرم و بدا میخواند. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین، لبیک یا
حسین. سفر عشق. اینجا رادیو سلامت و در ادامه مجله پزشکی تقدیم میشه.